الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على
محمد. نتیجه اون چه که در اصل مثبت گفتیم این شد که اصل مثبت و جهت نیست. حالا می بحثم شد که فرقش با امارات چیه و اینها، و بعضی ها گفتن که در امارات هم اصل مثبت، یعنی مثبتات امارات هم حجت نیست، مگر حالا مثلا اون چه که از باب اخبار و حکایت اینها باشه که سیره عقلایی روش هست و مثبتاتش رو حجت میدن. حالا اون تو امارات و وقت اون در تنبیه استثاب یکی که اصل مثبت و جهت نیست. اومدن و مرحوم شیخ یک مورد رو استثنا کردن و صاحب کفایی هم دو مورد، یعنی انا بحث اون واقع میشه در موارد استثنا از اصل مثبت، یعنی اصل مثبتی که حجت نیست، مثبتات استثاب حجت نیست. مرحوم شیخ یک مورد، صاحب کفای دو مورد رو گفتن اینا استثنائه، یعنی دو سه مورد جمع میشه استثنائه. یه موردش رو شیخ گفتن، دو مورد هم صاحب کفایی، چون ممکنه دو مورد صاحب کفایی رو مرحوم شیخ هم قبول نداشته باشن، ولی اون یه مورد شیخ رو صاحب کفایی قبول داره، ذکرم کرده در کفایی. مورد اول خفای باسه، تیترش میشه خفای واسطه، یعنی اونجایی که شما یه چیزی رو استثاب میکنید و یه حکمی رو ثابت میکنید که مانه لازمه، مانه اون واسطه هست، مانه لازمه اون مستقره، اما این واسطه یه این لازم خفیه، عرف نمیتونه انگار تشخیص بده، عرف نمیتونه تشخیص بده که مثلا رطوبت رو استثاب میکنه که مثلا بدنش یا لباسش اصابت کرده به یه چیز نجس، خب قبلن هم رطوبت داشته، خیس بوده، رطوبت داشته این لباسش یا بدنش، حالا نمیدونه اون وقتی که اصابت کرد اگه رطوبت رو داشته یا نداشته، اگه نداشته که خب نجس نشده دیگه، رطوبت نبوده، اما اگر رطوبت داشته خب نجاست، استثاب رطوبت میکنه و نجاست رو ثابت میکنه، ولی در واقع نجاست اثر رطوبت نیست، اثر سرایته، سرایت نجاست از متنجس به لباس من یا بدن من، واقعش اینه، اثر سرایت، اثر رطوبت، لازمه رطوبت سرایته. بعد مثلا شما اگر تعبد کردی به رطوبت، اون لازمه عقلیشه، اگه این رطوبت داشته باشه لازمه عقلیش اینه که سرایت شده و نجاست ثابت میشه، اون لازمه عقلیش رو ثابت کنه. اینجا مثلا مثال زدن که این واسطه خفیه، یا مثلا شما میرید حس میکنید بعدا شک میکنید که این غسلتون صحیح بود یا نه، چرا؟ چون شک کردید تا یه حاجبی در بدنتون بود، مثلا این بعد از اون که از هم ما اومدید یه چیزی رو تو بدنتون میبینید که یه مانعی باشه، چیزی باشه، احتمال میدید بعد حادث شده یا از قبل بوده، استثاب عدم حاجب بکنید بعد بگید غسل صحیحه، و حالا که صحت غسل مال عدم حاجب نیست، مال جریان آب بر بدن، اگه آب بر بدن جاری بشه اون غسل صحیحه، و بعد شما بگید عدم حاجب، خب اگر حاجب نباشه لازم عقلیش اینه که آب جریان پیدا کرده، لازم عقلی که، ولی چون خفای واسطه، چون واسطه خفیه، چون اتصاب رو تو وقت کن نجاست اتصاب واسطش سرایت، اینا قول به صلاح مسامحه تسامحه خفیه، استثاب عدم حاجب کن بگو قسم صحیحه، اون واسطه یه جریان رو یه عرف تسامح کنه خفیه. این یک مورد استثناء که مرحوم شیخ گفتن و صاحب کفایه هم تقریر کردن و در واقع ایشون هم گفتن و اثبات کردن. اشکالی بر شیخ وارد شده، شاگردشون مرحوم ناهینی در این استثناء اشکال کرد که در واقع اشکال به صاحب کفایه. اشکال اینه که آقا جان عرف مرجع در تشخیص مفاهیم، چون حجیت ظهور حجیت ظهور عرفیه، ظواهر حجت است، به نظر عرف باید ببینیم چه ظهوری داره. مفهوم را اگر ما بخواهیم بفهمیم، مفاهیم را از عرف میگیریم. درست شد؟ ما مفهوم را که از عرف گرفتیم دیگه در تطبیق این مفهوم در اصطلاح فرض کنیم مصادیقش نمیاد مسامحات اون فیل رو بردیه. مسامحات فیل دیگه در تطبیقات اگه که گفتیم آقا مصافت شرعی گفتن 8% یا بری توی روایات بود که داشتیم قبل اومدیم تقیی کردیم به حسب نظر عرف. گفتیم عرف چی میگه؟ چی میفهمه از ولید و فلسفه و اینها؟ به همون فهم بعد عرف اومد گفت که آقا این خلاصه با کیلومتر امروز میشه 22 کیلومتر یا 22 کیلومتر رو نیم میشه مسافت شهری یه رفت یه طرف بشه، با برگشتش مثلا میشه 40 کیلومتر 45 کیلومتر اینا بگیم کل 8% اون میشه 4% همون نصف شد. خب اگر عرف اینو تعیین کرد گفت مسافت اینه، هر یه داده ما هستن یه جایی تسامح میکنن یا حالا خدا بزرگ یعنی شما در هر من به حضوره
ست تا با پنج تا یا سر
خاله؟
ست تا با 45 شده
یا سر ست تا 45 شد ما با 20 کیلومتر اومدیم دیگه 20 کیلومتر اومدیم دیگه مثلا نمازا از در موضوع کن چه کار کنیم مثلا مسافت اومدیم یا نمیدونم کنیم. یا اگر گفتیم که آقا جان روایت میگه که حد ترخص اونجایی باشه که خانه ها پیدا نباشه، تفاق جدران تفاق ازان خیلی خوب. بعد اومدیم با اینجا با کیلومتر هم مثلا تعیین کردیم که اینجاست. حالا اگر اینجا رو تعیین کرد خود نظر اون بعدا بیا تسامح کنه دیگه، تسامحش دیگه قبول نیست. آب پر چقدره؟ براش وزنی گفتن اینقدر بسره، اینقدر کیلوه، اینقدر وجب در وجبه، تعیینش کرد. حالا بعدا بیاد یک عرفی یا مردمی تسامح کنن دیگه خب حالا این اگه مثلا فرسون یه سطرش هم ما برداشتیم، یقینا برداشتیم کردیم خوره دیگه، لباس نجس رو باش میشوریم دیگه، این هم شکل همون حوزه مثلا، این حوزه هم همونه. این ها یه قبول نیست، تسامح در تطبیقات قبول نمیشه. وقتی این مثال هایی که میزنن، حالا در این مثال هایی که اومدن مرموم شیخ و مرموم آخون، حالا مرموم آخون نگفتن ولی مرموم شیخ یکم این مثال هایی که میزنن، ببینید شما میگید آه اثر مثلا این نجاست اثر عرف به عرف بگیم جناب عرف این نجاست به شما که مثلا فرض کن که برای بیان میکنیم و اینها این اثره چی میدونید استظهار میکنید از این روایات اینها که این اثر سرایت یا اثر رسومت؟ اگر شما استظهار میکنید که اثر رطوبته، یعنی ولو واقعا اثر سرایته، اما شما استظهار میکنید چون واسطه رو نمیبینید، اون واسطه رو نمیبینه و استظهارش اینه که این اثر رطوبته. خب اگر اثر رطوبت میبیند با استظهار رطوبت هم این اثر خودشه دیگه، بار میشه مثبت نمیشه که دیگه این مثبت نمیشه. اگر عرف از اول این اثر نجاست رو اثر رطوبت میداند خب استثاب رطوبت میکنه این اثر رو متردد اون اصله مصرفه نمیشه، چون خود عرف اینا اصله رو تو بسته. اما اگر عرف نجاست را اصل سرایت میدونه، میگه اصل سرایته، اما تکامل میکنه میگه با رطوبت هم با استصحاب رطوبت هم اگه شما خود شمای اون این اصل سرایت میدونی خب استصحاب رطوبت این اصل برش مطلبه نمیشه، میشه اصل مصمه. چرا اینجا تکامل؟ پس ببینید اگر من در عرف رو ملاک قرار میدیم عرف رو تشخیص دارید. آقا چی میگی شما؟ نجاست از سر رطوبت هست یا سرایت؟ تعیید یه وقت با تصامح عرفی با فهم عرفی خودش میگه رطوبت، با استصحاب رطوبت نجاست اصل مصمه. اگر بگه سرایت، اگر خودش میفهمه سرایت پس چرا تصامح میکنه؟ چرا دیگه میاد تصامح میکنه میگه سرایت اثر سرایت با رطوبت من اینم اون دیگه وقتی خود عرف تشخیص میده که موضوعش سرایته نباید بیاد تسامح بکنه در تصویر. این اشکال به استثناء که ظاهر اشکال صحیحی هم از اشکال واردیه و مرحوم شیخ و مرحوم صاحب. مورد دوم از مواردی که استثناء کردن این صاحب که پای گفتن، گفتن جایی که واسطه طوریست که تفکیک آن از اون لازم از اون زل واسطه، یعنی واسطه اون لازمه میشه، تفکیکش از مستثر از زل واسطه از نه به نظر عرف نه به حسب واقع اصلا ممتنعه. عرفاً این دو طرف هم جدا نمیدونن. و وقت ایشون از آن موضوعتون که مثال هم دادن مثل علت و منحول و مثل متضایی فهم، مثل متضایی اگر شما گفتید این چیز علت هست برای او، خب باید اونم بگید اونم منحوله برای این یه تفکیک فضیر نیست. از اینجا شما میتونید با استصحاب علت منحول رو هم اثر منحول رو هم با یا در متضایی فهم اگه گفتی که زید پدر امر است، اون نمیتونی که نگی که امرم پسر زیده، اونم حتما اون طرفش هم هست. لذا شما میتونید با استصحاب عبوبت زید برای امر آثار قنوبت رو هم چیکار کنید؟ بار کنید. بله؟ بله، این وقتایی ارث و این هست. یه مورد که تفکیک نه به نظر عرف و نه به نظر عقل اصلا ممکن نیست. مورد سوم که صاحب کتابی گفتن اونجایی است که تفکیک به نظر عرف ممکن است. عقل میتونه تفکیک کنه ولی اینقدر واضح هست این لزوم بین اینها که اصلا عرف نمیتونه بین عرف خورشید و نور خورشید تفکیک کنه. گرچه ممکنه عقلا خورشید با آسمون باشه و نورش نباشه دیگه، مثلا ابر باشه نمیدونم مانعی باشه، ولی عرف دیگه این دو تا رو با هم میبینن تفکیک تذیر نمیکنه. این رو هم گفتن از استثناءات اصل مثبت هست. یعنی شما اون چیزی رو که استصحاب میکنی مثلا اون علت استصحاب میکنی چون واقعا و عرفا تفکیک از معلول نداره آثار معلول رو هم بار میکنی با اینکه اون لازمشه مثلا لازم و مجزوم هم، یا اونی که عرفا تفکیک پذیر نیست لزومش لزوم واضح و روشنیه میان اون در واقع زل واسطه رو استصحاب میکنی و اثر واسطه رو بار میکنی. اینم مورد دوم و سوم. بعد این دو موردی هم که صاحب کفایه بعد بیان کردن به عنوان استثناء دوباره اشکال شده و این دفعه اشکال رو مرحوم اصفهانی محقق اصفهانی مطرح کردن و دوباره شاگرد ایشون جناب آقایی اشکال رو هم پذیرفتن. لذا اشکالات مصباح الاصول هم هست، هم اشکال نامینی جناب آقایی شاگرد ایشون دیدن هم اشکال اصفهان. اشکال مرحوم اصفهانی اینه که الان به حضورتون این جایی که شما میگید تفکیک نیست، خیلی خوب بین علت و معلول تفکیک نیست، بین متضاد پنج قوت و قوت تفکیک نیست. این تفکیک نیست و اونا رو با هم میبینه، خب وقتی یقین داره به علت، یقین داره به معلول، خود اون معلول استصحاب داره دیگه، یه اصل مصبت نمیخواد. وقتی که عرفن و واقعا اینا تفکیک پذیر نیست، شما یقین به علت داری، یقین به معلول هم داری، چه نیازی هست که شما یه استصحاب علت رو کنید و معلول رو بگیرید؟ ممکنه در استصحابی تو جریانش، ولی واقعا خود اون معلول استصحاب داره، خود اون معلول یقین بهش تعلق گرفته، چون اصلا قابل تفکیک نیست. پس این موردها واقعا و لطفا به حسب فنی از موارد استثناء اصل مصبت این دو مورد نمی باشن. چرا؟ چون خود اونها یقین ثابت داره. وقتی من یقین دارم به ابوت و پدر بودن زید برای امر، خب یقین ندارم که امر پسر زیده. وقتی میخوام آثار پسر بودن رو اثبات کنم، خب همون بنوبت رو استثاق میکنم. چرا بیان نقبل بود سرم بشرف کنم؟ واقعا اینجور این مال وقتی که خود ابو مثلا عنوان اون تضایی کنه. ولی اگه بخوایی بگی که مثلا پدر هست پس یک پسر هم باید باشه، خب این جزء موارد هست که مصروف ذات پدر رو بخوایی اثبات کنی و مثلا نتیجه بگیری حالا پسر بودن رو اینا میشه باید هست، اما عنوان اون تضایی کنی به این صورته. بنابراین موردی که مرحوم شیخ فرمودن خطاب واسطه، خب اگر که اون میفهمه که این اثر مال اونه و چرا تسامانش از این نقطه نیست، استثناء رو قبول نکرد. و این دو موردی که صاحب کفایه فرمودن اینها درسته، اینها از هم منفک نیست، ولی وقتی شما بهش یقین داری به اون دادرش هم یقین داری استثناء بکنی. این هم دوره جزء مستثنیات اصل مصبت نیست. پس اگر شبه اول قبل از ما پرسیدن مستثنیات یا استثناءهای اصل مصبت چیه، شما میگید هیچی و راحت مثلا عبور میکنید، بله راحت میگید هیچی نهیم بس که اون ندیگه ما دیگه چه دار که رفت ما اینا. حالا اگر گفتن توضیح بدیم دیگه این حالا وقت این حرف ها نیست تا به واجب کردیم.
الله ما شاء الله على محمد.